بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در حدیث نوف بکاری به اینجا رسیدیم: کاظما غیبه، صافیا خلقه، آمنا منه جاره، سهلا امره، معدوما کبره، بینا صبره، کثیرا ذکره. در جلسه گذشته به اندازه ای که خدای متعال توفیق داد به مقداری درباره کظم غیظ و فرو خوردن خشم صحبت هایی کردیم. در پایان اشاره کردم که ریشه خشمگین شدن، عصبانیت در انسان غالبا یک نوع خود بزرگبینی است و معیدش کلامی از حضرت عیسی علیه نبی نام آلیه و علیه السلام نقل کردم که مضمونش این بود که ریشه غضب خود بزرگبینی و کوچک شمردن دیگران. در این عبارتی که خوندم یکی از نکته ها این است که شیعیان خاص مخلص نهاف از کبر به دور است و برعکس یاد خدا زیاد می کند. کارشون خیلی سهله، یعنی سختگیر نیستن در زندگی و دیگران ازشون ایمن هستند، همسایشون از شر اونها در امان. قبلا یک بحث نسبتا مفصلی درباره تکبر داشتیم در شرح خطبه قاطعه هم چند سال پیش در همین جا، که اونجا عرض شد بر اساس اون چند فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه استفاده میشه، ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی خود بزرگبینی است. روایات متعددی در اصول کافی و مجامع روایی ما هست که چند چیز را به عنوان ریشه کفر معرفی می‌کند. یکی حرص است، یکی حسد، یکی تکبر. با توجه به اینها یک شجره ملعونه‌ای در ذهن تصور میشه که یک ریشه فاسدی هست ازش چند تا شاخه می رویم. هر یک از این شاخه ها باز شاخه های فرعی تری ازش پدید میاد. اگر بخوام یه تحلیل روشنی از این بکنیم که چطور میشه آدم مبتلا به تکبر میشه، به حسد میشه، به حرص میشه، میشه این درخت را به صورت حب دنیا ترسیم کرد. تنه این درخت دنیا خواهی است. در این دنیا آدم لذت‌های خودش را دوست می‌داریم، کمال خودش را دوست می‌داریم، می‌خواد برتری داشته باشه بر دیگران. از این جهات صفاتی پدید میاد. وقتی می‌خواد برتری داشته باشه در مواجه شدن با کسانی که از او بهتر هستند، کمالات بیشتری دارند، حسد می‌داریم. دلش میخواد اونها فاقد اون کمال بشن تا او برتر باشه. در قرآن کریم میفرماد تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما این عالم آخرت را منظور سعادت آخرت برای کسانی قرار دادیم که هیچ خواهان برتری و فزون طلبی نیستند. یادم میاد روایتی در ذیل این آیه شریفه وارد شده که به حسب اون نقل فرمودند اگر کسی دوست داشته باشی که بند کفشش بهتر از بند کفش دیگران باشه، این یک نوع برتری طلبی است. به همین اندازه از سعادت آخرت محروم میشه. انسان باید سعادت خودش را در عالم ابدی جستجو کنه. در اینجا لباسش بهتر باشه، خانه‌اش بهتر باشه، کفشش بهتر باشه، ماشینش بهتر باشه یا سایر ابزارهای دنیا. این دردی دوانه میکنه، بالاخره میگذاره و میره. باید فکر اون جایی باشه که تمام شدنی نیست، از بین رفتنی نیست، زمانش بی نهایته، کیفیتش قابل مقایسه با لذتهای دنیا نیست. ولی به هر حال آدمیزاد دلش میخواد از دیگران بهتر باشه. بر همین اساس خودش را بزرگتر از دیگران میبینه. حالا یه وقت واقعا بزرگتر هم هست، علم بیشتری داره، کمال بیشتری داره. ولی حتی اگر بدونه که از دیگران پستر هست، در همون ارزش‌های مقبول هم از دیگران عقب‌تر هست، در این حال میخواد وانمود کنه که من بزرگترم. تکبر معناش همین، کبر یعنی بزرگی، اما تکبر یعنی بزرگ نمایی. آدمیزاد با این که میدونه جیبش خالی است اما میخواد پوزش عالی باشه، مردم خیال کنن خیلی پول داره. در یه جلسه میدونه علما و بزرگان نشستن خیلی بهتر از او چیز میفهمن، اما میخواد یک کلمه یه جایی یاد گرفته اظهار لحیه کنن که ما هم بله اهل بخیه هستیم. چنین وانمود کنیم که من از دیگران بهترم. اونجایی که پای ثروت باشه میخواد وانمود کنیم که ثروت من میشته. اینا بزرگ نمایی است. گاهی این بزرگ نمایی ها فردی است. یک فرد نسبت به فرد دیگری میخواد خودش رو بزرگتر نمایش بده. گاهی سرایت میکنه به یه گروه، به تیم فوتبال میخواد برتری خودشو به تیم دیگه اثبات کنه. خب میگه همیشه ما برنده هستیم. این درست افرادش هم عوض میشن، اما تا مادامی که عضو این تیم هست میگه این تیم برتره. کم کم میرسه به اهل یک روستا، اهل یک شهر، اهل یک کشور، اهل یک منطقه. صرف اینکه اهل یک منطقه هست خب بگه ما بهتر، بهتر از دیگرانیم، نژاد ما بهتر از زبان ما، بهتر از قومیت ما، بهتر از این گرایش های ناسیونالیستی به اصطلاح ملی گرایی از همینجا ها پیدا میشه که آدم میخواد خودشو بهتر برتر ببینه، وقتی شد عضو یک تیمی میخواد تیمشو برتر ببینه، عضو یک جامعه شد میخواد که جامعه ما برتر ببینه، فردا اگر عضو جامعه دیگری بشه همینطور که عضو تیم دیگری میشه فردا میخواد اون تیم برنده بشه. ولی خب تا مادام این که این اعتبار هست که من عضو این جمعیتم میخواد اینا بردارم، اینا چیزایی که تو آدمیزادا وجود داره، ما هم کمابیش خودمون کمابیش مبتلا هستیم، یکی کمتر یکی بیشتر. گاهی این قصد اینها به قدری خنددار هست که آدم وقتی دقت بکنه خودش خندش میکنه. من یادم بچه که بودم سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم مسافرت، اگه اتوبوس ما جلوتر می رفت، تونتر می رفت، با سرعت شادی می کردیم، اون ماشین ما جلو شد. شاید الان هم بعض راننده هایی هم چه حسی درشون باشه، دلش بخواد سرعتشون می گیم اثبات کنیم که ماشین ما سرعتش بیشتره بهتر می گیم. خب حالا چی ماشین؟ اون ماشینی که من توش نشستم رانندش کسی دیگه است، مالکش کسی دیگه است، من یک کرایه‌ای دادم از قم برن تا تهران، اما همین که تو را جلوتر میشه سرعتش بیشتر میشه من شاد میشه. خب که چی؟ به تو چی؟ خب آدمیزاد میشه گرفتار این اوهام و خیالات و اعتباریات هست. ریشه همین ها برمیگرده به این که ما در این زندگی دنیا کمالات خودمون را، برتری خودمون را، سعادت خودمون را در یه چیزهایی میدانیم، دلمون میخواد اونا را کسب کنیم که از جمله اونا مال بیشتر، ثروت بیشتر، زیبایی بیشتر، خانه بهتر، نمیدونم بالاخره این هست. کی آدم از اینا خلاص میشه؟ وقتی که باور کند که این زندگی ابزار است، هدف نیست، یه وسیله عبوری است از یه نقطه به نقطه دیگر، حتی در شرف طول می کشه عبوریش، چشم برداری تموم شد، مقصد جای دیگری است، باید فکری کرد که اونجا آدم همیشه مسکن بهتر داشته باشه، همسر بهتر داشته باشه، عزیزتر باشه، لذت بیشتر داشته باشه. ولی وقتی غافل میشه از آخرت، خدا را فراموش میکنه، آخرت را فراموش میکنه، گرفتار این اوهام میشه، ثروت من بیشتر باشه، متعلقات من، اگه یه محیطی صحبت از علم و کمال، علم و فضل هست، علم من بیشتره، وانمود کنه. اما اونایی که از این اوهام خلاص شدن اصلا به اینا اعتنایی ندارند. در احوالاتی که از بزرگان نوشتند که ایشون رفته بود در یه شهری اقامت کرده بود، مردم نمیشناختنش، خیلی از شاگردای مرحوم شیخ انصاری سالها در اونجا زندگی میکرد، مردم نمیدونستن یه آدم ملای مثلا با سوادی هست. به نظرم مرحوم تنوکاگونی صاحب حاشیه بر رسائل، بعد اتفاقا بعد از چند سالی که از دوستانش از مجرد خوند و رفت اونجا و شما ملاقات کردون، بعد احوال خونه شو پرسید و اینا، حضرت آیت الله فلان، آیت الله یه شیخی از یه پیرمند اینجا میشون، گفت بابا این از بزرگان علما، مگه ایشون سواد هم داره؟ سالها اونجا زندگی کرده بود، اظهار علمی نکرده بود که من معلوماتی دارم، علمایی هم بودن رفت آمدی می کردن به وقت مجلس، اما هیچ اظهار علمی نمی کرد، ضرری نمی کرد. گرفتار به از این اوهام نمیشون. و هر حال آدمیزاد این آفتها را داره. ریشه همه اینها سه تا شاخه بزرگ است، از یک تنه ای که اون تنه رو میتونیم بگیم دنیا گرایی، حب دنیا، شاخه هاش هم حسد است و کبر و حسد. اگه بخواد آدم از اینها خلاصی پیدا بکنه باید از حب دنیا خلاص بشه. چه کار کنه آدم علاقش به دنیا کم بشه، دل باخته دنیا نشه؟ همین باید ماهیت دنیا را خوب درک کنه، باور کنه که این دنیا یک کلیست، یک معبریست، یک گذرگاهی. ما فقط اندازه نیازمون از این گذرگاه باید استفاده کنیم تا به مقصد برسیم. اگه اینا باور نکردیم فکر کردیم اصلا همینجا مقصد، اصلا زندگی همین است، یعنی لا حیات را دنیا، هدف همینه، مقصد همینه، وطن همینه، طبعا اینها به دور دنبالش خواهد اومد یکی پس از دیگه. منتها شرایط اجتماعی هم کمک میکنه در رشد اینا. آدم وقتی در یه محیط کوچکی، در یه خانواده‌ای، در یه محیط روستایی زندگی میکنه، وقتی دنیا گراه هم میشه دلش میخواد یه مزرعه ای داشته باشه، چند تا درخت داشته باشه، یه باغچه ای داشته باشه. فکرش در همین حد. اگه شرایط جور بشه که منتقل بشه به شهر و یک موقعیتی در شهر پیدا کنه، اونجا خب گسترش پیدا میکنه این علاقش به دنیا. کم کم موقعیت اجتماعی پیدا کنه، افرادی بهش احترام میگذارن، تا اینا کم کم میخواد رئیس بشه، نماینده مجلس بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه. علاقه به دنیا روز به روز گسترش پیدا. در کنارش اون شاخه ها هم کبر و حسد و حرص هم رشد میکنه. روز به روز حرصش بیشتر میکنه، نسبت به دیگران بیشتر حسد میورده، ولی ممکنه در ظاهر اظهار نکنه. همون وقتی میبینن یک کسی پستی بالاتر پیدا کرد، غلغلکش میشه، نمیتونه بگه، ناراحتی میشه، در صدات برمیاد، اونا از اینجا از چشم مردم بیاندازه دیش، از اون پست برکنارش کنه تا خودش بلکه اون بسنه. این لازمه این زندگی دنیا و این بینشه. تا ما اینجور فکر میکنیم که لذت و خوشی همین زندگی دنیا، این هم به دنبالش یکی پس از دیگری میاد، کم یا زیاد. وقتی آدم خودش را بزرگ دید، اگر یک کسی توقع پیدا میکنه که دیگران رو بهش احترام کنن، منزلتش را رعایت بکنن، توی مجلس اینا جلوی پاش بلند بشن، فرض کنید مثلا گوینده هست یا وارد شهری شده یا استقبالش، یار امام خوش آمد، صلوات براش بفرستن، دستش ببوسن. اگر نشود اونجور که باید احترامش بکنن نکرده، اوقاتش تحر. علت اوقات تحر شدنش با اینه که خودش رو در یک مقام بالایی میبینه، دیگران رو پایین‌تر، میگه اونا چون پایین‌ترن به من باید احترام بکنن. اینم اثر طبیعیش. تا آدم خودش رو بزرگ میبینه و دیگران را در یک مرتبه پایین تر از خودش تصور میکنه، میپنداره. این لازمش این روح تکبر هست و دنبالش هم وقتی بی احترامی بهش بشه یا حمله بر اهانت میکنه، توهین میکنه، تجاوز به حد به خودش تلقی میکنه و عصبانی میشه، پرخاش میکنه، بهانه میگیره، بدگویی میکنه، گله میکنه، گارگاهی به جای دیگه هم میکشه. بنابراین علاج اصلی این که آدم مبتلا به غضب و خشم و اینها نشه همینه که نظرش را نسبت به خودش تصحیح بکنه، بنا بگذاره که با تکبر مبارزه کنه. هر چیزی هم رو باید با ضد خودش معالجه کنه. کسانی که مبتلا به تکبر میشن باید سعی کنن خودشون رو متواضع بار بیارن، عملا تواضع کنن تدریجا، تا این روح تکبر درشون فروکش بشه. حالا من یک دو تا روایت یا بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه هست، دو سه تا آیه هم هست، اینا میخونم براتون، بعد این نکته های متممی هم اگر توفیقی بود عرض کنم. در قرآن کریم شما میدونید واژه استکبار یکی از ارزش های بسیار منفی است که اصلش رو به ابلیس نسبت میده، علت کفرش هم رو همون استکبار میدونه، استکبر و کان من الکافر، یعنی علت اینکه ابلیس شد خود بزرگ بینی بود، گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته. این آثار زیادی داره، این روح خود بزرگ بینی باعث میشه که آدم وقتی یک حرفی بهش القا میکنن، دعوتش کنن یه چیزی که تمایلی نداره، این در مقابل شخص العمل نشون میده زیر بار نمیره، میگه نخیر اینا درست نیست. بحثی باشه دو تا طلبه با هم بحث میکنن، اگه یک شور خود بزرگ بینی داشته باشه سعی میکنه حرف در طرف را مخدوش کنه، حالا میدونه درست هم میگه اما میخواست وانمود کنه که من درست میگم تو غلطی. کار به جایی میرسه که در مقابل انبیا هم اینا مقاومت میکنند، اینا کیند؟ آدمایی که نه ثروتی دارند نه مقام اجتماعی دارند، اینا ما رو میمودن دعوت کنند به خدا، ما رو دعوت کنند از سنت هامون دست برداریم، با نگاه تحقیر به انبیا نگاه میکردن، خودشون رو بزرگتر از این میدونند که زیر بار انبیا برند حرف اونا رو بشن. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگه واقعا این قرآن کتاب خداست و برای هدایت بشر نازل شده چرا به این شخصیت بزرگی نازل نشد؟ یه جوان یتیمی چندان مالی از بهره‌ای از مال دنیا هم نداره، این حالا میخواد بشه رئیس ما؟ اگه قرآنی از تو خدا نازل کرده خوب بود، اینا بر یک علا رجل من القریتین عظیم، یه رجل عظیمی رو باید انتخاب میکرد، این همون روح تکبر. این نمودهای مختلفی داره، یکی از نمودهاش که در جامعه ما مفاسدی رو به بار آورده و مشکلاتی رو ایجاد کرده همینه که کسانی خودشان از نظر علمی و از نظر فهم اینا خودشان برتر میبینن، در این افق بالاتری دیگران را براشون ارزشی از لحاظ علم و دانش و فهم و اینا قائل نیستن، خیال میکنن اون چه اونا میفهمند ایش که دیگه نمیفهمند، علمی که اونا دارن ایش که دیگه ندارن. شاید شما کم برخورد کرده باشید، خب در یک قشر خاصی اینها پیدا میشن، تو بازاری و کاسب و کشاورز اینجور کمتر پیدا میشن، اون فکر این است که مزرعش مهمتر باشه، تجارتش مهمتر باشه، درآمدش بیشتر باشه، اتومبیلش شیکتر باشه، خونش مثلا. اما در قشر فرهیخته به اصطلاح اهل علم، اهل تحصیل، دانشگاهی اینجور چیزا، این آفتها خیلی ظهور پیدا میشن. این کسانی دن خودشون یه استعداد فوق‌العاده ای داره، بعضی مطالب رو بهتر میفهمن که بعضی دیگه درک نمی کنن، یه حالت خود بزرگ بینی پیدا می کنن که میخوان برای همه یک اقران خودشون یا کسانی که در این زمینه داعیه ای دارن تسلط پیدا کنن و همه مطیع اونها میشن. میتونیم بگیم در یک کلمه علاقه به لیدر شدن، یه عشق، همینطور که انواع افراد افکار نابخردانه در ما وجود داره که خودمونم میفهمیم، ماشینمون جلو میزنه سرعت میگیره خوشحال میشیم، یه راننده ای وقتی تندتر میره خیلی خوشحال میشه که بعضی راننده رو پشتر بذاشته، یه کسانی هم یه همچین جنونهایی داره، خوششون یاد عشقشون به اینه که افکارشون اینا رواج پیدا کنه، لیدر فکری بشن، دیگران تابع اونها میشه. این عشقی یا بفرمایید این جنونه. حالا به کجا بیانجامه؟ گاهی میرسه به یه جایی که به هر جا بکش، به هر جا بکش. نمونه ها شد دیدید، حالا من لازم نیست اشاره کنم. آیه 56 سوره غافل میفرمد ان الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان اتاهم. و اینجور اشخاص وقتی وارد مفاهیم دینی هم میشن میخوام بگم ما بهتر میفهمیم. قرآن هم از جای اشتباه کرده. قرآن هم رو باید به محک علم بزنیم ما. قرآن هم تجربه پذیر است. باید تجربه کنیم بیرون کجاش درست قبول کنیم کجاش درست نیست بزنیم کنیم. تا اینجا میرسه کار آدمیزاده چون اون آدمیزاد تا به اینجا. و حالا جالبه که خودشم را مدافع اسلام و قرآن معرفی میکنه. نمیگه من کافر، میگه مدافع اسلامم، اما قرآن بعضی هاشم درست نیست. میگه اینایی که قرآن میفرمد شد اینا از معجزات قرآن باشه. ان الذین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان اتاهم، اینایی که درباره مفاهیم و معارف قرآن بحث میکنند و جدل میکنند و اشکال میکنند و مناقشه میکنند و هیچ دلیل محکمی هم ندارن، به غیر سلطان نظام. این فی صدورهم الا کبرا. میدونید سرش چیه؟ چه انگیزه ای دارن که اینا مسائل دینی را مورد مناقشه قرار میدن دربارش حرف میدن؟ یک خود بزرگ بینی در ته دلشون هست، میخوان به یک بزرگی برسن که نخواهند رسید، اما این وادارشون میکنه که همه چیز رو زیر سوال ببرن تا بگن مغز ما بهتر از دیگران کار میکنه، فهم ما بهتر از دیگران. ان فی صدورهم الا کبر ما هم بدانیم. اینجور اشخاص اگه به یک پست و مقامی برسن، اگه کسی ایشون انتقاد کنه که آقا این رفتاری که شما دارید درست نیست، حالا برای یا نصیحت هم باشه با دوستی هم باشه، اما نصیحتشون کنید. بعدا قیل الله تقی الله، تقوا داشته باشه، از خدا بترس، بعدی کارهای تو درست نیست. اخذت العزت و بالاسم، این روح برتری طلبی، این روح خود بزرگ بینی، اینا رو وادارشون میکنه به ارتکاب گناهان بزرگ. یعنی حاضر نیستن انتقادی بپذیرن، خودشون رو فوق انتقاد میدونن. ما در یک افقی هستیم که دیگران باید تابع ما باشن. اینا چه حق دارن به ما اشکال ببرن؟ این روح تکبره. اون در مقام علم، این در مقام حکومت. و امثال اینا مسائل زیادی است که در فرم و بالاخره میرسه تا اونجا که انا ربکم الاعلا. یه آدم که سرتاپا و نیاز و حاجت هست خجالت نمی کشه، میگه اصلا من خدای بزرگ شما هست، انا ربکم الاعلا. شما زمان بود پرستی شایع بود، کسانی اربابی قائل بودند، این گفت من از همه بالاتر، انا ربکم الاعلا. این از همون تکبر سرچ. اگه آدم بخواد با این روحیه این که تا اونجاها کش پیدا میکنه، در صحنه علم ظاهر میشه، در عمل ظاهر میشه، در برخورد با دوست، همسر، خانه، دو تا برادر با هم دیگه، همه اینا این خود بزرگ بینی ها به نحو خودشو نشون میده. بستگی داره به اینکه دایره عمل چقدر وسیع باشه و این چقدر شدت داشته باشه. منشأ فساد علاجش فقط به این است که آدم تمرین کنه متواضع باشه. در این خطبه قاصعه که عرض کردم یه وقت ما مفصل در بارش بحث کردیم، امیرالمومنین میفرماید واعتمدوا وضع التدلل على رؤوسكم وإلقاء التعزز تحت أقدامكم وخلع التكبر من أعناقكم واتخذوا التواضع مصلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده. برای اینکه مبتلا نشید به این مفاسد این کار رو باید بکنید. در مقابل تکبر سعی کنید خودتون رو خیلی پایین بیارید. تعبیر تذلله، یعنی رفتاری بکنید که اصلا هیچ اثر عزت درش پیدا نمیشه و این را تاج سر خودتون قرار بدید. همین که میفرماد به تذلل کنید، میفرماد وحتمدو وضع تذلل على رؤوسكم. این نهایت تواضع را مثل یک تاجی بر سر خودتون بگذارید. فکر کنید این تواضع ذلت حقیقی، این عزت حقیقی شما. راهش همینه. اگر بخواد از ذلت اون تکبر و اون فسادها نجات پیدا کنید، سعی کنید نهایت تواضع را داشته باشید و القاء التعزز تحت اقدامكم. اما اون تعزز که نقطه مقابل تذلل هست، یعنی خودش را خیلی آدم عزیز نشون بده، با شخصیت، با پرستیژ نشون بده. این چیزا را بذارید زیر پا، پامال کنید. تواضع را مثل تاج بذارید روی سرتون، تعزز را بذارید زیر پاتون، لبش کنید. و خلع تکبر من اعناق بکن. تکبر مثل یک غل و زنجیریست که گردن شما را گرفته، بر گردن شما، بر دوش شما سنگینی میکنه. بکنید، بندازید دور. حالا وقتی یه مقداری، بالاخره همه ما کمابیش این چیزها رو تجربه کردیم، حالا وقتی خود متکبر هست خیلی مواظب هست که یه جوری رفتار نکنه که دیگران اونا کوچیک تصور کنن و پرستیجش بر بخوریم. لباسش، رفت آمدش، حرکتش، حرف زدنش، یه بادی به غبغب میندازه چجور حرکت کنه، چجور حرف میزنه، اینا یه بای سوی دوش شما. اینا رو بکنید، بندازید دور، راحت شید، خاکی باشید، راحت با مردم حرف بزنید، رفتار کنید. این اوهام چیه خودتون رو گرفتار کنید؟ و اتخذ التواضع. اینه که مهمتر از این، شما یک دشمن، یک قسم خورده ای دارید که قسم خورده تا اونجا که بتونه شما رو به اسفل سافلین بکشاند، و اون ابلیسه، ابلیس و جنوده. اگه بخواید با ابلیس مساف بدید، سلاحی داشته باشید که بتونید برای ابلیس به کار ببرید، سلاح شما تواضع. و اتخذ التواضع مصلحتن و سین بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه، مخصوصا با این تعبیراتی که تعبیر تذلل بود در اینجا، با اونه که ما از یک طرف در روایات داریم که مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، مؤمن حق نداره در مقابل دیگران تملق‌گو و چاپلوس باشه، عزت خودش رو باید حفظ کنه، مخصوصا در مقابل متکبر. اگر با یک متکبری مواجه شد، در مقابل اون نباید کوچکی کرد. التکبر عند المتکبر حسنه، به خاطر اینکه یه نوع تنبیهیست برای اون، میخواد نشونش بده که این تکبر ببینید ببین چقدر زشته، تا هم دست بردارم تکبر. در حال از یه طرف اینجا در این فرمایش امیرالمؤمنین تحریف و تمجید از تذلل و نهایت تواضع شده، از یه طرف هم ما مواردی داریم، روایاتی داریم که مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، خار کنه در دیگران، نظر دیگران. این جمعه چی میشه؟ خب ابتداعا به ذهن میاد که این جا تا جا فرق میکنه، یه جایی آدم باید خیلی تواضع کنه یا جام نباید بکنه، اما ملاکش چیه؟ کجاست که آدم باید تواضع بکنه و چه ملاکی و کجاست که نباید تواضع بکنه، نباید خودشو کوچیک کنه، نباید تذلل کنه، اظهار ذلت کنه. البته ما میتونیم بر اساس بیانات روایی و احیانا اعتبارات عقلی و اینها یک مصادیقی تعیین کنیم، همینطور که از کنم مثلا تکبر اندر متکبر اینجا مطلوب، تواضع در مقابل متکبر مطلوب نیست. ولی اصلا این ملاکش چیه؟ اگر تکبر بده، خود کبر، خود بزرگ بینی بده، بزرگ نمایی بده، خب در مقابل متکبرم بالاخره بزرگ نمایی هست، چرا اونجا خوب میشه؟ اگر امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که وقتمدو وضعت تذلل علی رؤوسکم، اظهار ذلت را تاج سر خودتون قرار بدید، پس چطور میفرماد مؤمن حق نداره اظهار ذلت رو کنه؟ و بالاخره حالا ما چه کار باید بکنیم؟ ما خودمون رو بزرگ ببینیم، کوچک ببینیم، پیش دیگران اظهار بزرگی کنیم، کوچکی کنیم، چه کسانی بر چه اساس؟ دو تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که گاهی اظهار تکبر یا تواضع ریشش برمیگرده به تکبر و تواضع در مقابل خدای متعال. ابلیس وقتی گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتمو من تین، این معناش این بود که من زیر بار حرف تو نمیرم، تو به من دستور میدی که سجده کنم برای کسی که وجودش از من پستره، من چیکار نمیکنم. یعنی خودش اظهار بزرگی در مقابل خدا میکنه. اگر یه جایی خدا به آدم گفت کوچکی کن، مگه همچیزی هم داریم؟ بله. وخفض لهما جناح الذل من الرحمة، به فرزندان میگه شما در مقابل پدر مادرتون بال ذلت را بگسترانید، یعنی در مقابل پدر مادرتون ذلیلانه برخورد، رام باشید، هیچ در مقابل اونها خودیتی نشون ندید، بزرگی نشون ندید. وخفض لهما جناح الذل من الرحم، البته ذل با ذلت اندکی فرق داره ولی از یک ریشه است. بالاخره در مقابل اونها کوچکی کنید. خب حالا که آدم بنده ای، فکر کردم که آقا من چند سال درس خوندم، مثلا اجازه اجتهاد دارم، لقب حجت الاسلام یا آیت الله دارم، بابام سوادی ندارم، حالا ما باید در مقابل اون خضوع کنم؟ زیر بار نمیره آدم. مصادیق زیادی هم داریم، کم و بیش شاید خود ما هم مبتلا باشیم، زورمون میاد در مقابل پدر مادر وقتی بی سوادن یا پست و مقامی ندارن، موقعیت اجتماعی ندارن، در مقابل اونا خضوع کنیم، یه جایی که میریم اونا رو جلو بندازیم، دستشون رو ببوسیم، پای مادر رو ببوسیم، مادر بی سواد پیری افتاده، حرفش هم درست بلد نیست بزنه، گاهی هم حرفای بی جا هم میزنه، اما مادر رو بره. قرآن میگه وخفض لهما جناح الذل، نمیگه پدر مادری که مجتهد باشن، پدر مادری که صاحب کمالات باشن، نه، پدر مادر در مقابلش باید خضوع کرد. اگه آدم زورش اومد، این در واقع در مقابل امر خدا داره بزرگی نشون میده. خدا به من میگه کوچکی کن، من میگم نه. در مقابل استاد، در فرهنگ ما الحمدلله هنوز هم مقام استاد مقام بالا نیستن. همه ما کمابیش این احترام استاد را رعایت میکنیم، اما در مغرب زمین اینجور نیست. بنده توی کلاس های دانشگاه آمریکا دیدم استاد میاد میشینه رو میز، سیگار هم زیر لبشه، دانشجوان دست کردن هم انداختن، دختر و پسر نشستن نمایشون. شکل من خودم دیدم، میاد میره توی دانشگاه رد میشه، از کسی بهش اعتراض نمی کنه که این استاد یک موقعیت اونچنان استاد در فرهنگ غربی امروزی، فرهنگ لیبرال به خصوص در آمریکا، در کشورهای اروپایی اینجور نیست، اما در آمریکا آزادی هست. به فرهنگ لیبرال در اونجا خیلی هست، خیلی بی اعتنایی بی ادبانه با استاد سر کلاس برخورد. جای دیگه خیلی به طریق اولا سر کلاسش اینجور رفتار میکنه، اما در عرف ما، در فرهنگ ما الحمدلله هنوز مقام استاد خیلی پایین. سابقین که عجیب بودن، نزدیک استاد نمیشستن. مرحوم شهید در مونیت المرید میفرمد دو ذره فاصله داشته باش با استاد، نزدیک استاد نرو، در حضور استاد یواش حرف بزن، زیاد سوال نکن. آداب متعلمین. اما هنوز هم با اینکه یه مقداری ما تحت تأثیر موج فرهنگ غربی واقع شدیم، هنوز هم برای استاد مقامی، یک کسی حالا رسیده به یه مقامی، حالا مقامی چی باشه من دیگه پرده برداری نکنم، این به این کسانی مثلا ایهام اهانت داشت، یه مقامی پیدا کرده که خیلی مردم بهش احترام میکنه، یه استادی هم داره، حالا پیره مرد نیست دیگه، از کار افتاده و از نفس افتاده، و اگه بنا بشه بگیم من حالا صاحب فلان مقامی هستم، چقدر مرید و مقلد و اینا دارم، حالا یه وقتی هم ما پرمین یه درس رو خوندیم، حالا دیگه در فرهنگ ما تا روز آخر هم حتی اون ملاباجی هم احترام داریم. این که مکتب میرفتیم موش الفبای قرآن هم به ما یاد میداد، اون هم تا آخر ما باید احترام شدیم. اما اگه آدم اینجوری شد که وقتی پست و مقامی پیدا میکنه، موقعیت اجتماعی، زورش میاره دیگه در مقابل استاد احترام کنه، جلوی پاش بلند شد دستشو ببوسه احترام کنه، این در واقع برمیگرده به تکبر بر حکم خدا و ارزش‌های الهی. این یه جور تکبر. این جاها به طور کلی باید ریشه این تکبر کند. درست در مقابلش ما یه وقت یه پیرمردی بود، دهاتی هم بود و شاید اونجور تحصیلاتی هم نداشت، اما مرد خدا بود. اتفاقا حالا یادم اومد اون روزی که من با ایشون صحبت میکردم، همون روز 25 شوال بود که اون قضیه حمله به مدرسه فیزیه اتفاق بود. این اومده بود اینجا تو مدرسه، من باش صحبت کردم، گفتم یه نصیحتی به من بکن. گفت رو به مادرت احترام بکن. گفتم خب من کمابیش احترام میکنم. گفت رو دستشو ببوس، پاشو ببوس. اون که دلش نورانی بود، چشم دلش باز بود، می فهمید اینا چه اثری در روش دارند. خیلی هم تحصیلاتی نداشت، از من درس خیلی بیشتر از او خونده بودم، شاگرد من هم حساب نمی شود در درس، اما می دونستم آدم نورانی هست، معنویتی هست. ازش خواستم من رو نصیحت کن، اونم اینجوری من رو نصیحت. در این جور مقام ها که پای ارزش های الهی در کاره، هیچ جایی برای خود بزرگ بینی نباید باقی باشه. نهایت تقاضی اعتمدو وضعت تذلل علی رؤوسکم، تذلل را مثل یک تاجی بر سر خودتون بگذارید. اونجایی که خدا دوست داره. اما این وقت آدم خودش رو کوچک میکنه در مقابل بی کسی برای اینکه نفعی ازش بگیره، چیزی ازش بکنه، کاری برای صورت بده، پارتیگری کنه براش، پستی بهش بده، مقامی بده، کار چاخ کنی کنه براش، چه میدونه. اینجا یک کلمه کوچکی کردنم عجیبی، خیلی عادی با طبق مقررات اون چه اقتضای قانون هست پیشنهاد کنه. البته ادب همیشه خوبی، اما چاپلوسی و تملق گفتن و ما امیدمون به شما هست و شما چنین و چنان هستید و خم بشد و تواضع کنه، اینها همون تواضعهای مذمومه. چرا؟ برای که خود اینا از خودخواهی برمیاد، او این کارها رو میکنه تا نفعی به خودش برسه. ریشش خودپرستیست نه خداپرست. اگه ما این ملاک را رعایت بکنیم که وقتی نسبت به کسی تواضع میکنیم خوب دلمون رو بکاویم، چرا من به این احترام میذارم؟ احترام میذارم تا یه جا دیگه هم او به من احترام میذاره، احترام بهش میذارم تا یه جا دیگه تعریف کنه از من، احترام میذارم تا اینکه هدیه‌ای به من بده از پولش استفاده کنه، مقامی داره از مقامش بهره مند بشن، یا نه هیچ کدام دیگه. من اینجا جلوی مردم احترامش بگن تا مردم بگن عجب آدم متواضعی است. این هم یه شاخش هست. آدم جلوی دیگران تواضع بکنه به اینکه مردم بگن عجب آدم متواضعی هستن آقا، این هم خودپرستی است دیگه. انگیزش اینه که من محبوب بشم میشه مردم. این تواضع ها ممنوع، اینا پیش خدا ارزش اینا داره به ارزش منفی داره. اصلا اختلاف المراتب یا حضادتی در آدم ایجاد میکنه یا مکروهه، یا وقت خدایی نکرده به حرمت هم میرسه، دیگه به یه جایی میرسه که گناهان کبیره هم میشه. پس ما ملاکمون اینه که همیشه خدا را بیاد داشته باشیم، ببینیم خدا از ما چی میخواد، چی دوست داریم. این کاری که من انجام میدم به خاطر اینه که خدا دوست داره، یا به خاطر اینه که یک نفع دنیوی به خودم میرسه. البته احترام و استاد کردن نفعش به خود آدم میرسه. تجربه شده، حالا بزرگان میگن، ما که خیلی عقل ما نمیرسه، میگن احترام و استاد طول عمر رو زیاد میکنه، آدم رو در دنیا هم عزیز میکنه، و برعکس بی احترامی به استاد از عمر آدم کوتاه میکنه، در دنیا آدم ها ذلیل میکنه. تجربه های زیادی هم هست. خب حالا این کسی احترام استاد بکنه به همین میگن، احترام استاد بکنه که تا در دنیا عزیز بشه، عمرش طولانی بشه. این هم به یک معنا عبادت خالص نیست، چون بالاخره من میخواد نفع دنیوی بهش برسه. اما در میان ما و طلبه ها و تحصیل علوم دینی و اینا غالبا بی دخالت قصد عبادی نیست، برای اینکه اون استاد علوم دین ماست، اون استادیست که یک شاخه از دینمون را از او یاد گرفتیم. احترام به او در واقع یک نوع احترام به دین است، یعنی احترام به خداست. ضمن می فهمیم که خب طول واسه طول عمرم میشه، اما این علت اصلی نیست. خیلی نادر ممکنه اتفاق بیفته که کسی احترام پدر مادر بگذاره یا احترام استاد فقط به خاطر اینکه طول عمر بده. یه آدم متدین بالاخره یه مقداری قصد اطاعت خدا هم داره. درسته اون عبادت خالص نیست و اون اوج کمال رو نصیب آدم نمی کنه، اما باعث هم نمیشه که گناه میشه و شرک تلقی میشه. ولی به هر حال باید سعی کنیم ما که ریشه این فساد ها که حب به دنیا هست از دلمون بکنیم. اگه حب به دنیا کنده شد همین متعلقات دنیا عشقش از سرمون میره. و آدم قانع میشه از امور دنیا به چیزهایی که برای سعادتش مفید، اون چیزهایی که برای سعادت آخرتش ضرر داره اونا رو رها میکنه، چون دلبستگی نداره بهش. دیگه اظهار بزرگی هم نمی کنه دیگران، به کسی هم حسد نمی بره. حالا اون عبارت روایت رو یه دور دیگه بخونیم، شاید آدم حس کنه که بین اینا ارتباط معنوی هم بین این تعبیرات هست. فرمود که آمدن منه جارو، کسی که از شیعان من همسایه هاشون ازشون در امانن. که این آدم به دیگری به همسایش اذیت میکنه، باید که برای خودش این مقامی قائل بشه، دیگه من باید راحت باشم. حالا اذیت شد همسایه ما مهم نیست، تحقیر همسایه است و خود بزرگی. سهلن امره، کار دنیا را شیعان ما خیلی سهل میگیرن. خب دیدید اشخاص هستن در امور دنیاشون از یا خیلی سختگیره. مثال های زیادی در حالا وقتتون رو نمیخوام بگیرم، در یه لباس پوشیدنشون، در باکس کفششون، در نمیدونم اسباب خونهشون، دکوراسیونشون، اتومبیلشون، چیزهای دیگه خیلی مواظبن که یه خطی بهش نیفته، یه کجی، احتجاجی، مشکلی توش پیدا نشه. خیلی دقیق اگه بشه خیلی ناراحت میشه. طبعا آدم های سختگیری هستن در امور دنیاشون. بعضی هستن نه، اونایی که سختگیر نیستن دو جوره. بعضی آدم های شلخته هستن و بی خیال و بی سلیقه و اینا، لباسشون حالا هر جوری شد، پاره شد، کثیف شد، اهمیت نمیدن. کفششون تا به تا بود، نمیدونم لباسشون چنین و چنان بود، یا یقهشون چرک بود، چون اهمیت نمیدن، چون اصلا بی سلیقه هست، اصلا درکشون نداره. خب یه همچون بی خیالی و سهرنگاری این هم مطلوب نیست، برمیگرده به تنبلی و بی عرضگی و به یک معنا بی شخصیتی. اما اون کسی که نه، آدم منضبطی رعایت ارزش های اجتماعی میکنه، ارزش های الهی میکنه، اما سخت نمیگیره. فرض کنید حالا مهمان اومد خونش، یه ظرف افتاد و شکست، افتاد رو فش، فش کثیف شد، حالا فرش نخ پرنگ مثل خیلی قیمتی، اونایی که سخت گیرن عذا میگیره، تا مدتی اصلا دیگه راحتی ندارن. با این شخص هم از تای دلشون یه کینهی پیدا میکنن که تو اون روز اومدی خونه ما، چش دادی به ما، لباس فرش ما کثیف شده نمیشه. اما اونایی که علاقه به دنیا ندارن، دنیا زده نیستن، میگه خب مهمان بود، برای احترام مهمان فدای سرش، فرش رو میشه شست، میشه عوض کرد. اما احترام مهمان به خاطر اینکه خدا گفته که مهمان رو احترام بکنید، من نمیذارم گردی بر دلش بنشینه، نه آقا چیزی نبود، اصلا مهم نبود. این نوع سختگیری یا سهلگیری مؤمن راجب امور دنیا سهلگیره، خیلی متتای خشخاش نمیگذاره، خیلی زود ناراحت نمیشه، خیلی مقید نیست. که آخه این تقیدا باعث میشه بسیاری گاهی از تکالیف آدم تکلیف واجبش رو باید ترک کنه تا این کاراشو سامان بده. وقتی تکلیف واجب بود، حالا هزاری نابسامانی هم در این امور دنیا پدید آمده باشه، مؤمن تکلیف واجب رو مقدم میده. این است که مؤمن در امور دنیاش سهلگیر است. اما اونایی که ایمانشون ضعیفه یا بهره از ایمان ندارن، در امور دنیا خیلی سختگیره. نشانه مؤمن این چیه؟ اونایی که دنیا رو شناخته، دنیا ارزش اینا رو نداره، دنیا ابزاره. امروز این ابزار نمون، فردا یه ابزار دیگری، نقصنداش مهم نیست، ما در همین حال هم میتونیم رضایت خدا رو کسب کنیم. بلا ابزارمون هم ضعیف، پولمون هم کم بود، فرشمون هم نخفرنگ نبود، یا غذای چرب هم یه خوش کسیف هم شد، این باعث نمیشه که ما از تکلیف شرعی باز بمونه. معدومم کبره، نکته اصلی من فکر میکنم همین تعبیر. مؤمن چون فاقد کبره، کبر از وجودش بیرون کرده، همه اینا براش حاصل میشه. اما وقتی خودشو بزرگ میبینه، حسد میبره، هرس داره، خود برتربینی داره، میخواد از دیگران بهتر باشه، اونو به فلعت خواهد داشت و همه مشکلات دیگه. راحتی خودشو بر همه چیز مقدم میداره، تا تنها، تا کاری نداره، تنبل و راحت طلبه. کاری که پیش میاد فقط فکر منفعتش هست، فکر دیگران نیست، فکر رضای خدا نیست. اما اگر هر دو تا نکته رو درک کنه، یکی اینکه این زندگی دنیا ابزار است، هدف نیست، اون وقت آدم همیشه استفاده ابزاری ازش میکنه. شما آچار فرانسه رو چقدر احتیاج دارید در خونتون؟ حتی میذارید توی قاب طلا میذارید اونجا؟ میذارید یه جایی که هر وقت احتیاج داشتید داشتید سواره کنید و میذارید اونجا تو انبار. ابزاره. اما یک گوهر قیمتی را میذارید توی جعبه خاتمکاری، توی جای قایمش میکنین، گم نشه، دست بچه نیفته، خراب نشه، اون ارزش داره. مؤمن وقتی میفهمه همه دنیا با تمام توابع و لوابق شرعی و عرفیش ابزاره، برای اینکه ما از این یک استفاده ای کنیم برای آخرتمون، اینه که برایش با شهر برخورد میکنه. سخت اینه به داشتن دیگر و دارایی های دیگران هم رشک نمیبره، حسودیش نمیشه. شما این وقت حسودی دون شده که چرا آچار فرانسوی همسایه ما از این آچار زنگ زده ما بهتره؟ فکر نمی کنم چیز بیشونه. یا آچار نو خریده همسایتون شما دیدید وقتی بخواد پیچ ها را سفت بکنه از اون استفاده میکنه، شما این آچار پونه زنگ زده ای دارید، خیلی حسودیتون میشه که چرا اون آچار فرانسوی نو داره. آچار دیگه ازم رفته احتیاجش بکنه. اگه ما به این دید به دنیا نگاه کردیم به این آفت ها مبتلا میشه. یکی هم کوچکی خودمون رو در مقابل خدای ما داره. به هر مقامی برسیم همیشه به این فکر باشیم که اگه خدا ما رو نیامرزه چه خاکی به سر. حالا هزاری مردم به ما احترام میکنه، اگه خدا ما رو نپذیره به چه دردی میخوره این احترامات و این صلوات و این نشمیتی ها. اگه آدم به این فکر باشه، کوچکی خودش را در مقابل عظمت الهی بیاد داشته باشه، مبتلا به این فخر فروشی ها، بزرگی فروشی ها و امثال این ها نمیشه و فقط هم با منگیات کنشه.